أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أذل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بخش پایانی سوره مبارکه فصلت که می تواند اساره این مضمون باشد درباره توحید است. گرچه بخش قبلی مربوط به قرآن و بخش اسبق از اون مربوط به معاد بود، ولی چون بازگشت هر دو اصل یعنی معاد و توحید و وحی نبوت به مبدا است و اگر توحید الهی ثابت بشود هم معاد روشن میشود هم وحی نبوت، لذا در بخش پایانی به مسئله توحید پرداختن. چون که در بخش پایانی سوره قبل هم اون به توحید برگشت کرد، فرمود انسان طبعا این طور است، گرچه فطرتاً موحد است ولی طبعا به کثرت و به علل و عوامل طبیعی وابسته است. بیش از 50 مورد در آیات قرآن کریم از انسان با نکوهش یاد شده است، زیرا این انسانی که طبیعت محور است و کثرت مدار، این از وحدت الهی و فرا طبیعی فاصله دارد، لذا هر نعمتی که به او میرسد این به حساب خود میآورد و شایسته خود میداند و خود را شایسته میداند و شکرگزار نیست. و اگر مشکلی دامنگیر او بشود نیایش عریض و طویل دارد. گاهی میگویند زود دعا این طویل، گاهی میگویند زود دعا این عریض. این عرض و طول نشانه آن است که نیایش او، گرایش او، زجه او، زاری او زیاد هست. سرش این است که فقرش روشن میشود. یک صبری که بتواند این بار را ببرد ندارد. دو، لذا ناله او زیاد می شود، یا ناله طویل یا ناله عریض. این سه. همود به ازا انعمنا علی الانسان، ما اگر یه نعمتی را به توده مردم دادیم این به جای شکرگزاری و اقبال اعراض می کند از یاد حق و نام حق. اعرضه، این همان است که در انسان لیت خواهن را استغنا. گرچه این استغنا به معنای داشتن نیست، ولی غالبا داشتن یک وسیله است که انسان را مغرور می کند. انکان زامادن و بنین. اعرضه، از توحید الهی اعراض می کند. به کدام سمت؟ و نه به جانبهی، به طرف خودش گراش میکنه. این تفکر اومانیزمی او ظهور میکنه. به جای اینکه خود را خلیفه الله بداند، جانشین الله بداند، جایگزین الله میپندارد. این همان است که فرمود افرأیت من اتخذ الهه و هوا. به فکر خودمداری میافتد. خواسته او معبود اوست. این که میبینید برخی ها میگوین من هرچی میخوام میکنم، هر جا بخوام میروم، هر چه بخوام میگم، این یعنی همون امارازی، یعنی افرعیت من اتخذ اله و هوا. وگرنه انسانی که الحمدلله، انسانی که مخلوق است و برده و بنده خداست، الحمدلله، چگونه میتواند بگوید من هر چی بخوام میگم، هر چی بخوام میروم؟ این یادش رفته که جانشین خداست، خلیفه اوست. خلیفه باید حرف مستخلف آن رو بزند. احترام خلیفه در اینه که به دستور مستخلف آن عمل بکند. اگر از طرف او داره امضا بکند، اگر در کنار سفره جانشینی او نشسته، با طرف او رو بزند. اما اگر بگوید من جایگزین اویم، او خبری نیست، معاذ الله، میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. این اعرض از خدا و نعا و گرایش کرد به جانب خودش. ولی همین انسان به ازا مسته و شر فزو دعا این عریض، او وقت نالش زیاده، خواه به صورت گرایش مقطعی که ازا رکب و فرک دعو الله مخلصی نها دین، یا به اون صورت هست، یا نالش بلنده. اگر یه مقداری زبانش رو کنترل کرده باشد که دعو الله مخلصی نها دین، و اگر نتواند زبان را کنترل کند که شروع میکند به بد گفتن و به نظام هستی و امثال ذالک اهانت کردن، فزو دعا این عریض. این طبع انسان است. اما فطرت انسان الازا که الهمها فجورها و تقواها، اون یه حرف دیگه است. ولی طبع انسان که بیش از 50 مورد در مذمت انسان است که انسان جهول است، عجوزه، عجول است، جزوع است، منوع است، قطور است، خلق الانسان و عجولا، همه اینها به همین بخش طبیعی او برمیگردد. قل ارائیتم این کان، حالا یه برهانی را ذات اقدس اله قام میکنند در باره حقانیت وحی که همه اصول و فروع را به همراه دارد. میفرماید شما به این دلیل اکتفا کنید. مشابه این دلیل تو احتجاجات امام صادق سلام الله علیه هست. وقتی ابن ابی الاوجاع زندیق در کنار کعبه به حضرت عرض کرد چرا اینا دور این کعبه میکردن، حضرت براهین فراوان اقامه کرد که ابن ابی الاوجاع میگوید که بین من و امام صادق شیعیان نزدیک بود من خدا را مشاهده کنم، از بس براهین متقن اقامه کرد. بعد در پایان فرمود به این که اگر معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، اینها ضرر نکردن که دارن طواف میکنن، چون بعد از مرگ خبری نیست و در عالم عدم کسی رو محاکمه نمی کنن که چرا دور کعبه گشتی، و اگر خبری باشد چه این که هست، شما چه جوابی دارید برای اون روز؟ مشابه این استدلالهایی که در روایات هست، اصلش در قرآن کریم هست و اون گذشته از اون براهین. میفرماد اگر معاد حق باشد، شما چه جوابی دارید برای اون؟ قل ارائیتم، ارائیتم یعنی اخبرونی، این کان من عند الله، اگر این کتاب از نزد خدا باشد چه این که هست، اگر دین حق باشد چه این که هست، ثم کفرتم، شما این را نپذیرید و کفر بورزید، از شما گمراه تر کیه؟ ثم کفرتم به من ازلو، یه اصل کلی رو ذکر میکند که مخاطبین دیر مجموعه اون اصل کلی هن. من ازلو ممن هو فی شقاق البعید، مقدمه اولا فرضی است، اگر این کتاب حق باشد چه این که هست، و شما کفر میورزید چه این که به سرها کفر میورزید، اگر کسی در برابر حق کفر ورزید در شقاق است، یعنی کفر و نفاق با دین یک جا جمع نمی شود، یه دره بینشون هست، اونا در اون طرف درن، اینا در این طرف شقاقن، در یک صف، در یک خط نیستن، دو شق شدن، شق باطل، شق حق، شق صدق، شق کذب، خیر، شر، حسن، قبیح، دو شقاقن، میگن فی شقاقن، یعنی در یک مسیر نیستی، اون طرف دره شمایید، این طرف دره اینها، بین شما شقاق است، شق است. خب پس یک جا نیستید، و اونها چون من عند الله هست، حق است، شما در شقاقید، در قبال او، این یک. و شقاق دره فاصله زیاد است، لذا فبود فی شقاق بعید، چون فاصله حق و باطل زیاده دیگه، که هست و نیست دیگه، چه فاصله بیشتر از فاصله وجود عدم؟ حق و باطل یعنی هست و نیست دیگر، این حق هست، باطل یعنی نفی حق دیگر، فاصله بین حق و باطل فاصله وجود عدم دیگه، چون اون نقیض این است دیگر، نفی این است دیگر، چه فاصله بیشتر از فاصله بین صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبح، حق و باطل؟ یه وقت است که چند چیزن حقن، یکی حق است، خب اینا فاصله دارن ولی در یه ردیفن، گاهی اختلاف است نه تباین، اینا کام میتوانند در یه جمع بشوند، اما یه وقتی تباین است، تلاغز هست و جمع شدنی نیست، قهرن این شقاق بعید است. اختلاف مثل این که این میوه هم شیرین است هم زرد رنگ، این رنگ زرد با حلاوت طعم قابل جمع است، اما تلخی و شیرینی که جمع نمی شود، ترشی و شیرینی که جمع نمی شود، شیرین و عدم شیرینی جمع نمی شود. فقط شما در شقاق بعیدید، برای اینکه اون حق است، شما در باطل، بین شما هم یک دره است، فاصله فراوان. و چجوری جا هر کس اینجور باشد در شقاق بعید است، شما هم در قبال حقید، پس شما در شقاق بعیدید. یعنی قاعده کلی را ذکر فرمود که این جزئی زیر مجموع این قاعده کلی مندرج است. فرمود ارائیتم، یعنی اخبرونی، این کان این قرآن من عند الله، چه این که هست، ثم کفرتم، یعنی این قرآن حق است، صدق است، خیر است و حسن، کفرتم یعنی باطل، کذب، شر، قبیح. پس اون در یک شق است، شما در شق دیگر، به شفاصل هم بعید است، شما مثل اون کسی هستی که در یک طرف در رستید و قرآن در طرف دیگر، از شما گمراه تر کیست؟ این من ازل، من ازلم و مانند آن لسان اثبات ندارد، فقط لسان نفی دارد. من ازلم و من مساجد الله، معناش این نیست که این گروه ظالم ترین مردمند، لسان اثبات ندارد، فقط لسان نفی دارد، یعنی از اینها ظالم تر کسی نیست، ممکن است که معادل اینها باشن ولی از اینها ظالم تر کسی نیست. من ازلم من، اینم لسان اثبات ندارد، معنیش نیست که شما از همه گمراه ترید، معنیش نیست که از شما گمراه تر کسی نیست، ممکن مساوی شما باشن. لسان اثبات برای این گونه تعبیرات، من ازلم ممن مساجد الله، من اذل ممن یدعو من هم شقاق بعید، به مانند آن نیست. من اذل ممن هو فی شقاق بعید، این برهان وجدانی است که شما بر اساس اون خطر محتمل، شدت محتمل، ضرر محتمل، این احتمالتون رو باید بها بدید. بعد در پایان این برهان را ذکر بکنم، فما سنوریهم، این سین در این گونه موارد سین تصویف و استقبال نیست، سین تحقیق است، مثل قوله عملو فسیر الله عملکم یعنی بعدها خدا میبیند، این سین یعنی مکنون میبیند و محققا میبیند. برای این که فرمود علم یعلم به ان الله یرا، تو هم سوره مبارکه علق که جز عطائق سوره است، در همون آیات ششگانه اول فرمود انسان در محضر ذات اقدس اله است، آیا او نمیداند که خدا او را میبیند؟ این اولین تربیت قرآن کریم است که ما را به حیات دعوت کرده است. بعدها آیات عذاب نازل شده، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پشت سرش فرمود مگر انسان نمیداند که ان العلم یعلم بان الله یرا. خب این اولین آیاتی است که نازل شد دیگر، سخن از انذار و جهنم و ترس و امثال ذلک که نیست، سخن از حیاست دیگر. فرمود مگر انسان در محضر خدا نیست، مگر نمیداند که خدا او رو میبیند. حالا اگر کسی از راه حیا و از راه کرامت های انسانی متنبه نشد، اونگاه سخن از خود خضوح و قلوه مطرح است. اینجا هم فرمود سن نوریه، تحقیقا ما فعل مضارع هم که دلالت بر حال رو آینده دارد، استمرار دارد، ولی این تحقیق است، ما این کارا رو میکنیم، ما مرتب داریم ارائه میدیم، شما فقط باید ببینید، بیرون سری بزنید ما مرتب داریم نشون میدیم، درون سری بزنید ما مرتب درون میدیم. بیرون و درون رو رها کنید، اون که فوق بیرون و درون است، محیط به درون و بیرون است، با او بخواید به سر ببرید، او شما راه نمایی میکنند. از لا سگانی مسلس دلیل بر حقانیت توحید است. سنوریهم آیاتنا، نشانه های خود را نشون میدیم. نشانه ها فرق بکند، ببینید یه وقتی کسی حکیمانه موحد است، این دلیل قائم میکند که عالم خب مخلوق است، معلول است، علت دارد، و او بیان نورانی از تعمیر که در بخش از نهج البلاغه آمده، فرمود مگر هیچ بنایی بدون بنا هست، هیچ که زرعی بدون زارع هست؟ این در یه سطح استدلال است برای بخشی از مردم. خب این گونه از آیات، آیات آفاقی است، انسان از این راه ها به مبدا خودش راه پیدا میکند. بعد برای نظام احسن هم دلیل حکیمانه اقامه میکند، میگد اگر نظامی از این احسن ممکن بود و خدا نیافریده بود، این مقدم تالیش اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اصله مستحیل فالمعدو مستو. اگر نظامی زیبارتر از این و متقنتر از این ممکن بود و خدا اون را نیافریده بود، یا برای آن است که معاذ الله نمیدانست، یا نمیتوانست، یا اون جود و سخا را نداشت، تالی به هر سه قسمش مستحیل است فالمقدم و مثله. این برهان است که حکیم برای نظام احسن اعلام میکند. یه وقت است یه دلیلی وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها و امثال این گونه افراد اقامه میکنند. اونا میگن ما در آینه هستی جمال و جلال الهی رو مشاهده میکنیم، ما رأیت الا جمیلا، کل جهان زیباست حتی جریان کربلا. این سخن از علم حصولی و مفهوم و استدلال حکیمانه نیست، این سخن شهود عارفانه است. این جریان ارائه همونطور است، یک انسان عارف دلیل اقامه نمی کند، میگد من در آینه هستی جمال الهی رو میبینم، اللهم نسألو که من جمالی که به اجملی و کل از این زیباتر دیگه ممکن نیست، این دیگه دلیل نمیخواد. اگر کسی چهره یوسف را در آینه ببیند، دیگر لازم نیست دلیل اقامه کند که به فلان دلیل یوسف زیباست، چون دارد آینه را میبیند. اگر کسی در آینه آفاق، یک در آینه انفس آثار الهی را ببیند، چون اینا آیاتن، دیگر نه در اصل هستی او ولی در زیبایی اون اسماء الحسنا الهی تردید دارد. مشغول از آیات قبل هم تو بحثتون رسید. اگه کسی تو دنیا زندگی کند میتواند اصولی خوبی باشد، فقیه خوبی باشد، محدث خوبی باشد، ادیب خوبی باشد، با دنیا هم زندگی بکند و البته دنیای حلال. اما کسی تو دنیا زندگی نمی کند، رو زمین زندگی می کند، زیر آسمان زندگی می کند، با آب و هوا و دریا زندگی می کند، این می تونه حکیم خوبی باشه، زیرا دنیا با امور اعتباری می گرده. بنای عقلا اینه، این قرارداد اینه، این رئیس است، او مرعوس است، این باید این کار را بکند و همه اینها عناوین اعتباری است دیگر، هیچ کدوم از اینها واقعیتی ندارد. که اگر با قرارداد و اعتبارات زندگی می کند، علوم دیگر برای او میسور است، اما او فیلسوف نخواهد شد چه رسد به عارف. اما کسی با زمین زندگی کند، با دریا و صحرا زندگی کند، دریا و صحرا و آب و هوا اعتباری نیست، تکوین محض است، این می تونه حکیم باشه. اینه که در سوره مبارکه حدید دنیا رو معرفی کرده در پنج بخش. فهمت وعلم و انما الحیات، این مضمون اون آیه سوره حدید است، وعلم و انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، یعنی همین اینایی که تو بازی ها دارن زندگی میکنن از همون دوران نوجوانی تا پیش کسوتی، همش تو اعتبارات هم. طول و عرض زمین بازی اینقدر باشه، طول دروازه اینقدر باشه، میدان بازی اینقدر باشه، بازی هم 90 دقیقه باشه، همینا قرارداد دیگه است که واقعیتی ندارد. که کی برنده است، کی برنده نیست، با پا باید باشه، با دست نماد باشه، اینا همش قرارداده. اگه کسی عمری رو تو این بازی ها سرگردان باشه یا تو بازی های دیگری که مثل همین هاست، فرق نمی کند، انما الاختلاف الشبکاتی، تو بازی های دیگر، تو عناوین اعتباری دیگر، چه مسیحیست به دنبال اعظم بگرده بشه پاپ اعظم، چه شیعیست به دنبال عظما بگرده به دنبال آیت الله عظما، فرق نمی کند. اگر تو این فضا هاست، این فیلسوف نمیشه، این حکیم نمیشه، ممکنه فقیه بشه، ممکنه اصولی بشه، با علوم اعتباری زندگی کنه. فهمید اینا آیات ما نیست، ما آیاتمون رو به شما نشون میدیم. آیات علامت ها چند جوره، یه وقت قراردادی است مثل همین ها که یاد شد، یا پرچم هر کشوری نشانه استقلال اون مملکت است، یا فلز خاصی رو دوش یک شخص مخصوصی نظیر نشانه امیر و فرمانده بودن اوست، اینا قرارداد است که این فلز مخصوص یا این پرچم مخصوص در جای دیگر این اعتبار رو ندارد، اینا میشه قرارداد. یه وقت است که نه، سخن از قرارداد نیست، سخن از تکوین است. وقتی تکوین شد گاهی مقطعی است، مثل اینکه چمن آیت و نشانه آب است، که اگر آب نبود درختی نبود، چمنی نبود، اما این مقطعی است، مادامی که سبز است آب را نشون میداد، ولی پژمرده شد به صورت خاک در آمد دیگه آب نشون نمیده. یا دود علامت آتش است، اگر چون چه این دود تلطیف بشه به صورت هوای شفاف و صاف در بیاد دیگه علامت آتش نیست، گرچه دخان علامت هست ولی در یه مقطع خاص، گرچه چمن علامت آب هست ولی در محدوده مخصوص، اما جهان هستی هر شی به هر وضع و کیفیتی باشد آیت حق است. ممکن نیست یک موجود ممکن حالتهای مختلف بپذیرد، در بعضی از حالتها آیت الهی باشد، در بعضی از آیت الهی نباشد، چون اصل هستی آیت اوست. منتهای کسی باید چشم داشته باشد ببیند. فقط ما ارائه میدیم، اگر کسی گرفتار کوری چشم بود اونطوری که در سوره حج آمده که انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب و لطیف صدور، فقط ما ارائه میدیم ولی اینا نمیبینن، اگر کسی بصیر باشد ارائه الهی در او اثرگذار است. پس ما آیات بیرونی نشون بدیم پشت سر هم به صورت فعل مضارع، اینا مرتب آیات ماست. درون او را نشون بدیم، تحولات او را نشون بدیم، تصمیم‌ها را نشون بدیم، هیچ کدام نبودن بعد پیدا شدن. این نظم خاصی که در درون او هست، هیچ موجودی در درونی نیست مگر اینکه طبیبانه و محققانه دارد کار میکند. اگر یک از تو طب را از همین نظم میگرفتن، کسی که تو عالم طبیب خلق نشده، طبیب علمش را از معلوم گرفته، یعنی دید اینجا چه خبر است بعد شده طبیب، نه اینکه از جای دیگر طب گرفته باشد. که این درون انسان است که معلم اطباست. این نظم و این کارگاه خاص طبیب پرور است، طب ساز است. اون طبیب طب از دستگاه درون گرفته شده. اندیشه همینطوره، علم حصولی همینطوره، علم حضوری همینطوره، روانشناسی همینطوره، روانکاوی همینطوره. همه اینها علمشون رو از این درون گرفتن، نه اینکه بیرون از جان آدمی یه دستگاهی باشد اونا تو اون مدرسه رفته باشند درس خونده باشند. روانشناس علمش رو از درون ما گرفته، روانکاو علمش از درون ما گرفته و هاکذا همه خصوصیات های نفسانی. پس اینا هم آیات الهی هستند که در انفس ما، و اون هم آیات الهی است در بیرون. فما درون و بیرون را تک تک به حساب بیاورید. ما آیات ما هستند، ما شما مرتب داریم نشون میدیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم. و اگر رو پوش همه اینها، چه درون چه بیرون، او را اگه یک چشم برتری داشتید خواستید ببینید، او هم شما را راهنمایی میکند. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم تا یتبین لهم انه الحق. گرچه سیدن استاد رضوان در این زمیر انه رو به قرآن برگردوندن برای اینکه بحثای اخی درباره قرآن بود، اما این دو تا آیه نشون میداد که درباره اصل توحید است. و چون که بخش پایانی سوره مبارکه غافر هم درباره اصل توحید بود، تا روشن بشود که خدا حق محض است. این غائب نیست، این حاضر است. برای اینکه فهمود به اینکه علی کل شیء شهید است، وقتی گفته علی کل شیء شهید، متکلم و مخاطب و مغایب هر سر شامل می شود. فهمود به اینکه بیرون رو نگاه کنی همشون آیتن، علامتن، میگن ما یک پروردگاری داریم. درون رو نگاه کنی همه اینها شهادت میدن که ما یک پروردگاری داریم. اگر دقیق تر باشید، قبل از اینکه آسمان را ببینید الله را میبینید، قبل از اینکه خودتون را ببینید الله را میبینید. چرا؟ چون او علی کل شیء شهید است. این شهید معنی مشهود است، نه شهید معنی شاهد. شهید معنای شاهد را میگن به کل شیء شهید. او علیم است، به کل شیء علیم است، به کل شیء شهید است. اما اینجا شهید به معنی مشهود است، یعنی انسان اگر بخواهد زمین را بشناسد، همین که وارد حوزه معرفت الارض شد اول الله را میشناسد. چرا؟ چون او به کل شیء محیط است. خواست آسمان را بشناسد، همین که شروع کرد به سپهر شناسی، اول چیزی که میشناسد الله میشناسد، چون اون به کل شیء محیط است. این لایه اول زمین را یا لایه اول آسمان را شاید کنار ببرید، لایه دوم زمین و آسمان را بخواد بشناسید، اول خدا را بشناسید. این لایه سوم را بخواد بشناسید، چون اون به کل شیء محیط است و به علی کل شیء شهید است، اول الله را بشناسید. تو بحث های قبلی که منطقه ممنوعه ما داریم که مقام ذات است، یک صفات ذات که عین ذات است، دو این دو تا منطقه ممنوعه است که احدی به او دسترسی ندارد. در منطقه ظهور حق، فعل حق، شما هر چه وارد میشید میبینید با فعل حق تکاثر دارید. این که گفته شد داخل فعل اشیاء الا بالموازجه مال فصل سوم دیگه. حالا شما یک کاغذی را دو نیم کردید، فیض خدا در این نیم، این بین دو نیم هست، این اشیاء جمع محلفه الفلام است، هر کدام از اون دو نیم را هم دو نیم کردید باز داخل فعل اشیاء، میلیاردها تقسیم بتونید روی این یه تک کاغذ بکنید داخل فعل اشیاء، سرانجام دستتون خالیه، غیر از ظهور حق چیزی نمی‌بینید. اینطور نیست که یه کاغذی داشته باشیم بین دو طرفش فیض الله باشه. نخیر، الاشیاء یعنی الاشیاء، این داخل در الاشیاست و چیزی برای اشیاء نمیمونه. اگر این رو محدود کردی میشه کاغذ، اگر برداشتی میشه فیض الله. اینکه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، اون در کل عالم میشه فیض خدا، کل عالم میشه خلق، کل عالم میشه نور السماوات و الارض، و ما تو فیض خود، ما فیض خداییم دیگه، فعل خداییم، عالم یعنی فیض خدا. این که محدود میکنیم فیض را از مستفیض، یک گاهی معاذ الله افاضه را نمیبینیم، اعرضه و نعاب جانبه، های مشکلات برای ما ایجاد بکنند. منتها ما باید حواسمون جمع باشد که اون منطق ذات محال یعنی محال، برای اینکه او هستی محض است، یک بسیط است، دو نامتناهی، سه بسیط که جز او جز ندارد تا انسان وارد یک گوشش بشه مثل اقیانوس، پس او منطقه ممنوع است. به قول اینه که سیدنا استاد امام رضوان الله دارد که معرفت ذات، ذات یعنی ذات، محال است حتی برای انبیا و صدیقین و صلحا و شار، برای هیچ کس ممکن نیست. برای همین ما دستمون تو مفهوم بازه، این هزار و یک اسم جوشن کبیر ممکنه هزار و یک جلد کتاب انسان درباره اینها بنویسه، تو فضای مفهوم دست آدم بازه، هر کدام از اینها هم نامتناهی هن. علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، حیاتش نامتناهی، جمالش نامتناهی. خب چند نامتناهی ما داریم، معلوم میشه اینا نامتناهی به حمل اولی هن، وگرنه نامتناهی مگر جا برای غیر میگذرد که ما چند نامتناهی داشته باشیم. خود کلمه نامتناهی، این به حمل اولی نامتناهی است، ولی به حمل شایع متناهی است، مفهومی است از مفاهیم تو گوشه ذهن ما. فرق بین حمل اولی شایع هم تو اصول ملاحظه کردید، فضل از منطق. مثلا کلمه فرد، این فا و را و دال، این فرد به حمل اولی فرد است و به حمل شایع کلی است دیگر. این فرد بر زید صادق است، بر امر صادق است، بر بکر صادق است، بر خالد صادق است. شخص اینجوریه، شخص به حمل اولی شخصه و حمل شایع کلیست دیگر، شخص که علم نیست بر کسی که. نامتناهی به حمل اولی نامتناهیست، ولی به حمل شایع متناهیست دیگر، یه مفهومیست در کنار مفاهیم، در برابر مفهوم حجر و شجر و انسان و فرس و بقره و غنم. ما با مفاهیم مادامی که حکیمانه حرف میزنیم دست ما پره، اما خدا هیچ کدام از این مفاهیم نیست. اون بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که بود هر چرا شما کل ما، نه کل ما، کل ما میزتموه با اوهامکم یا با ادقارکم فهو مخلوق مثلکم مردود علیکم. ما یه سلسله کتاب های فلسفی فراوان داریم، همه مفهومات تو ذهن ماست، اینا که خدا نیست، میگیم مصداق این خداست. خب اون مصداق رو میتونی ببینی؟ نه. میتونی لمس بکنی؟ نه. فقط مقدور ما این است که بگیم این مفاهیم مصداقی دارد، اما اون مصداق چون نامتناهیست دسترسی به اون محال است و محال. این که میگوید خون به خون شستن محال است و محال، آفت فکر است، آفت فکر، این قیل و قال خون به خون شستن محال است و محال. کار حکیم این است که مشکل نظری را با مفهوم بدیهی حل میکنه، خون را با خون دارد میشورد. مفهوم نظری را با مصداق باید حل کرد. الان مثلا اصل چیست؟ این عین و سین و لام. یکی سی ممکنه کتابی بنویسه بگه زنبور اینه، کندو اینه، گل اینه، مکیدن اینه. یک کتاب بنویسه یه در هم برای یه دم تدریس بکنه، اما کام کسی شیرین نمیشه. این شخص میتواند در اثر خوندن این کتاب، دور دیدن، کندو بسازه، زنبورها رو جمع بکنه، عسل تولید بکنه. این کارها رو ممکنه بکنه، اما کام او شیرین نمیشه. عسل او موجود خارجی شیرینه. این مفهوم نظری را با مفهوم بدیهی بخوایم هم بخونیم، این خون به خون شستن محال است و محال. آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. اما ما که بیچاره‌ایم، برای ما همین مقدار کافی است. ولی اگر کسی سفره‌ای پهن کرد در اثر اعتکاف و غیر اعتکاف، یه سفره‌ای پهن کرد، یه قلبی داشت، یه آینه شفافی پیدا کرد، اون که با صد هزار جلوه برون آمد در این آینه میتابد، اون وقت این نتیجه اعتکافی این معتکف این است که در آینه جانش جمال الهی رو میبیند. اون که گفت ما رأیت الله جمیلا، از همین مکتب استفاده کرده است. وگرنه برای همه ما مکلفیم با این برهان کار کنیم. همین. اما اون که در کاسه جانش جمال الهی میتابد، اون چیز دیگه است. این که میگن هر کس خدا را به اندازه خود میشناسد، یعنی اون بیرون، یعنی آینه درست کرد، در آینه محدود خود جمال آفتاب که میتابد، که با تمام وجود میتابد، نه با بعض وجود. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، اما با صد هزار دیده ندارم. هر کسی در یه آینه آفتاب را میبیند. خب آینه کوچک آفتاب را کوچک نشون میدهد. آفتاب کوچک نیست، یک. آفتاب کوچک نتابید، دو. این کوچک است و آفتاب رو کوچک گرفت، سه. ما اینیم. ما تو جاهت عارف بشیم، پیغمبر بشیم، ولی بشیم، وصی بشیم، در جای خود تو فصل سوم جمال الهی رو میگیریم، میگیم ما رأیت الله جمیلا. نه اینکه ما بالا میریم به اندازه خود او رو درک میکنیم. اونجا جای اندازه نیست، هیچ کس اونجا راه ندارد. بنابراین همه میشه آیات. بعد میفرماد که ما با شما داریم حرف میزنیم. یه قدری که جلوتر برید، این طور نیست که آیات آفاق داشته باشیم، آیات انفس داشته باشیم، الله رو نشون بدهد. شما هر چرا که میخواد وارد بشید، دالان ورودی او جمال الهی است. طبقه دوم هم که بردارید جمال الهی است. سوم هم بخواد بردارید جمال الهی است. لایه پنجم و ششم بخواد ببینید جمال الهی است. آخر که تموم شد ببینید غیر از جمال الهی چیز دیگه نمیبینید. این طور نیست که داخل اون فعل اشیا، یعنی ما اشیایی داریم غیر از فعل خدا. فعل خداست دیگر، او دارد میگرداند، کار خداست، تدبیر خداست، آیات الهی است. این جوری نیست که ما یه آیه داشته باشیم زل آیه، ولی تمام حواس ما با جمع باشد که ما تو فصل سوم حرف بزنیم. اون فصل اول و دوم که محال است و دسترسی به اون نداریم، اونجا منطقه های ممنوع است. فعل حق، ظهور حق، نور و سماوات و الارض از سخن میگوید، اینا فعل اوست دیگر. قرآن نازل میکند، انبیا میفرستد، با دنیا را اداره میکند، آخرت اداره میکند. فیض نامحدود است، اما ما به اندازه خودمون با این فیض سر و کار داریم. اما ممکن است مثل بهشت، بهشت هم نامحدود است، اما نامحدود لایقفی است، نه محدود بالفعل. بهشت نامحدود لایقفی است. ما هم وارد انشاءالله وارد بهشت شدیم، نامحدود لایقفی هستیم، نه که ما میشیم لا غیر متناهی. بهشت فیض الهی همینطوره. تو بحثای قبل هم مشابه داشتیم که در بابی است برای کلین رضوان الله علیه نقل شده است که ائمه فرمودند علوم ما نامتناهی است، حق هم گفتند. خب علوم ما نامتناهی است، هر وقت بخوایم میدونیم، هر چرا بخوایم میدونیم. از این طرف این سوال مطرحه که شما که موجود مخلوق محدودید، وقتی مخلوق محدود بود، عالم محدود بود، چگونه علمش نامتناهی است؟ جوابش همون جواب بهشتی است. ما در بهشت نامتناهی هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما موجود نامتناهی هستیم یا وصلیم به چیزی که لانتها له. یه وقت هست کسی علمش رو از مدرسه و مکتب و کتاب و کتابخانه میگیره، یه وقت علمش را از خزینه الهی میگیره، با او ارتباط داره. خب اگر ارتباطش با خزینه الهی است، خزینه الهی نامتناهی است، پس ارتباطش نامتناهی است دیگر. نه اینکه بالفعل علمش میشه نامتناهی مثل الله معاذالله، تا گفته بشه که اینا که موجود محدودن چگونه علمشون نامتناهی است. نخیر، مرتبطن به مخزن نامتناهی. ما هم در بهشت مرتبطیم به مخزن نامتناهی، اما نه اینکه ما یه موجود نامتناهی باشیم. بنابراین این فهمت که شما درون و بیرون یک، درون درون، بیرون بیرون دو، هر جا بری بالای هر چیزی الله را مشاهده میکنی. اولم یک فی بربک که انهو بالای کل شی مشهود است. بعد میفرماد اینا خودشون تردید دارن. این بخش پایانی سوره مبارکه فصلت بود. والحمدلله.